ولعنت الله على اعدائهم اجمعین والحاسم لمادة الاشكال ان الشروط على اقسام. بحثی که با شما داشتیم در مورد شروط منافی عقد، چه شرطی منافی عقده و چه شرطی منافی عقد نیست. ملاحظه فرمودید که محقق ثانی فرموده بود کار مشکلیه و لذا در نهایت ایشون پیشنهاد داده بود که مراجعه بشه به نظر فقیه، چه شرطی مشکل هست، چه شرطی مخالف هست، چه شرطی نیست. حالا در یک کلام جمع و جور و مختصری محقق ثانی اینجور فرموده، دقت کنید، فرموده که بعضی وقتا هست که ما یک شرطی را اجماع داریم صحیحه یا اجماع داریم باطله. خب این حال چه کار داریم که مقتضای عقد خلاف مقتضای عقد هست یا خلاف مقتضای عقد نیست؟ خب طبق اجماع عمل میکنیم، بنا نیست که مشکلمون هم حل بشه که بفهمیم به خاطر چیه اجماع. بله، مثلا اگر بپرسن چرا اجماع، مدرک اجماع چیه، ممکنه نتونیم جواب بدیم. ولی بالاخره اجماع اگر داشتیم، مثلا فرض کنید اجماع داشتیم که نمی شود امر نزدیکی را به دست زن گذاشت، اختیار مواقعه به دست زن باشه، اجماع داریم که نمیشه. یا اجماع داریم که می شود معامله کرد و بر خلاف اقتضای شرعیش که خیار مجلس هست شرط کنیم که خیار مجلس نباشد، اتفاق داریم میشه ساقط کرد. خب دیگه مشکل نداره که، نگاه به اجماع میکنیم. خودمون رو هم درگیر این که خلاف مقتضای بی هست یا خلاف مقتضای بی نیست نمی کنیم. پس این یک قسمت. قسمت دوم اونجاییست که نمیتونیم بگیم که همچون اجماعی هست، ولی خوشبختانه به هر که نشان بدیم به طور واضح میفهمد که منافات هست یا منافات نیست. مثلا فرض کنید یک کسی ازدواج کند، خانمش بگه فقط من همسر شناسنامه ای تو هستم، گاهی میگم حتی صدای منو تو نباید بشنوی. خب اینو به هر کس نمیخواد بگیم بیریم به خاطر اجماع ها، اصلا در ارتکاز عرف و مردم این را خلاف مقتضای عقد نکاح میبینن. یا یه مشتری بگه آقا من این جنس از شما میخرم ولی ثمنش ضامن نیستم، دلم خواست میدم، نخواست نمیدم، یا بگه اصلا نمیدم، خب چه بیعی هست که شما ثمن رو ندی؟ خب اینجا منافات داره. یا یه جایی که مسلم منافات نداره، بله، مثل که تو عقلا خیلی وقتا معامله میکنن یه شرایطی میذارن، همین که اگر خانه رو خرید بگه 3 ماه دیگه خالی میکنم، این کار به اجماع نداریم، جدای از اجماع این را آقا هیچ کس منافی مقتضای بی نمیداند. یا مثلا بگه آقا من اینو میخرم پولشو 1 ماه دیگه بهت میدم، مگه بی نفسیه نداریم؟ خب بی نفسیه داریم. آقا اینجور جهان که روشن منافات نیست یا منافات هست، بازم فقیه به مشکلی بر نمیخورد. انما الکلام اونجایی که نه اجماع بس صحت و بطلان داریم، نه منافات داشتن با مقتضای عقل و منافات نداشتن روشنه. یه فقیه میگه منافات هست، یه فقیه میگه منافات نیست، اجماع هم نداریم. که اتفاقا و متاسفانه مثالاش هم زیاده دیگه، همین بحثی که الان براتون عرض کردم، بحث حق معنوی. یه مجتهد میگه حق معنوی رو میتونه فروشنده قرار بده، کتابو که میفروشه بگه شما حق نداری در نسخه های زیاد چاپ کنی، تکثیر کنی، فوتکوپی کنی. حالا یک کسی یک کتاب مقاصد بخره برای کل حوزه فوتکوپی کنه، یه مقاصد بخره برای کل مدرسه مثلا، حالا یه دفعه مثلا برای رفیقش یا چند صفحهش کنی میشه. اما در یه سطح زیادی خب بعضی میگن این درست نیست، بایی میتونه شرط بکنه. بعضی هم که نظرشون عرض کردم از جمله مرحوم امام آقای خوی و دیگران که میگن نه این حق حق محترم نیست، نمیشه قرار داد. آقا این جور موارد محقق ثانی فرموده نرجع و علل فقیه، یا فقیه هر چه نظرش آمد. من دوستان یه نکته ای رو روز شنبه عرض کردم به عنوان اشکال بر نظر محقق ثانی، یادتون هست؟ جرس کردم اشکال آقای خویی وارد نیست، چون ایشون میگه که نظر فقیه چرا اینجا که جای نظر فقیه نیست. عرض کردم نه خیر، اینجا رون موازین هم که نگاه کنیم جای نظر فقیه هست. مثلا ما یه اشکال دیگه ای مطرح کردیم. چی بود اون اشکال؟ این بود که مثل این که ایشون مقلد رو در نظر گرفته، لذا میگه اول اجماع، اول چی نشد آخر کار نظر فقیه. ما که بحثمون بحث مقلد نیست که، اصولا بلدید که ما توی این بحثایی که الان داریم هیچ وقت نظر به مقلد نداریم. مقلد باید بره سراغ مجتهد خودش. مگه ما وقتی میگیم شرط مخالف کتاب و سنت مشکله برای مقلد میگیم؟ یا وقتی میگیم شرط مخالف مقتضای عقل مشکله مگر برای مقلد میگیم؟ برای فقیه میگیم. لذا ما اینجور بر ایشون اشکال گرفتیم، ولی منظر من رفتم اینه دارم اونجور حالت عادی نداشتیم روز شنبه، ولی من فکر میکنم بشه از مرحوم محقق ثانی دفاع کرد. گوش کنید که ما به ایشون ستم نکرده باشیم. لذا یه وقت همبختتون روز شنبه بوده الان نیست، به اونم منتقل بکنید. ببینید محقق ثانی نظرش به بحث تقلید و مقلد نیست، اصلا فضای این بحث ها معلومه که بحث مجتهدانه است، بحث مجتهده. ولی محقق میخواد بگه که خود مجتهد اگر اجماع داریم بگید آقا به اجماع، اگر منافات و عدم منافات واضحه به همون وضوع، اگر نیست در نهایت خودش مراجعه کنه ببینه به تشخیص خودش منافات هست یا منافات نیست. و الا اینکه معلومه بحث اجماع رو کی باید مراجعه کنه؟ مقلد؟ بله؟ مجتهد دیگه. بحث منافات هست یا نه کی باید مراجعه کنه؟ اینا یه دقت هایی میخواد، یه تخصص هایی میخواد. آقا کار هر مقلدی نیست، مگه یه مقلد هایی خودش هم یک یدی داشته باشه که اون دیگه تقلید نباید بکنه؟ گوش میکنید؟ یعنی میخوام عرض کنم نظر محقق ثانی به این نیست که مقلد ها اول برن سراغ اجماع، بعد برن سراغ منافات، بعد بیان سراغ فقیه. نه، خود فقیه کجا به نظر خودش مراجعه کنه و کجا نگاه به اجماع و نص و اینها بکنه. قهرن دیگه شبهی هم بر فرمایش محقق ثانی به اون نحوهی که ما روز شنبه عرض کردیم وارد نیست. من به اشکالم از ایشون پس میگیرم. آقا میخواد این یه خط و نیم بیشتر نیست، دو خط بیشتر نیست، کلام ایشون رو بخونیم یه مقدار خیس بخوره، ببینیم بعد شیخ انصاری چه کار میکنه. بحثای سنگینی داریم، دقت بفرمایید. میفرماید که ثم قال، محقق ثانی در آخرین فراز فرموده والحاسم لمادت الاشکال، اونی که ریشه کن میکنه ماده اشکال رو. اشکال که روشنه براتون، اشکال همون شبهی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم منافی کجاست غیر منافی کجاست. این اشکال بود دیگه. اونی که ریشه کن میکنه اینه که توجه کنیم به این که شروط علا اقسامه. یک، من عقد الاجماع علا حکمه. آقا یه سری شروط داریم، به جای ما بذارید شروط، شروطی که اجماع داریم بر حکمش. ای کاش کنار اجماع آورده بود یا مثلا قرآن داریم یا نص داریم، فرق نمی کنه، اجماع خصوصیت نداره دوستان. خلاصه دلیل داریم بر حکمش، من صحت او فساد. خب نیست. این دیگه راحت عرض کردم براتون، الان فقه شیعه رو نگاه کنید و راحت بپرسید آقا اگر امر مواقع به دست زن باشه چه حکمی داره. فکر نمی کنم کسی از فقها بگه که این نکاح و این شرط، حال نکاح رو کار نداریم، بگه این شرط صحیحه، همه میگن باطله. اگر فقه شیعه رو سوال کنید آقا میشه خیار مجلس رو ساقط کرد، شرط کنیم سقوط خیار مجلس، خودش قبلا داشته دیگه، بل اتفاق میگن اشکال نداره، اسقاط بعد از عقدش که دیگه قطعا اشکال نداره. خب این موردی که روشنه. و من ها ما وضح فیه المنافات للمقتضا، که بعض نسخه ها مقتضی داره، خود جامعون مقاصدم دو تا نقطه زیر مقتضی گذاشته، غلطه، اونا درد خواستن درست کنن غلطش کردن کتاب رو. و از جمله شروط، شروطی است که روشن است در اون شروط که منافات با مقتضای عقد داره. البته اگر مقتضی خونید باید پیچش بدید، بگید منافات با مقتضی یعنی عقد، البته مراد مقتضای مقتضی، خب این پیچ میخوره دیگه. حالا منافات با مقتضای عقد داره، مثل اشتراط عدم زمان مقبوض به بیع. دوستان از خارج گفتم مثالمون چی بود؟ مشتری بگه من اون چه که گرفتم به بی، یعنی مبی رو گرفتم، در مقابل ضامن ثمن نیستم. چون عجیب مشتری خوش انصافیه که بگه من ضامن ثمن معامله میکنیم، جنس از شما میگیرم ولی ضامن ثمن نیستم، دلم خواست میدم، نخواست ثمن رو نمیدم. این طور میشه، خب معلومه منافات داره. یا وضح مقابل منافات، یعنی چه مقابل منافات؟ یعنی هیچ منافاتی نداره. مثال زدم، مثل کسی که خانه شو میفروشه شرط میکنه یکی دو ماه سه ماه بعدن تخلیه میکنم. خب اینم آقا ولا کلام فی ما وضح، اینم بحثی نداره. و اما قسم سوم، دوستان یه سوال از شما بکنم، این منهای دوم با منهای اول چه فرقی کرد؟ میدونید چرا من این سوالو میکنم؟ به این خاطر که یه کسی میگه اگر منافات باشه قهرن اگر روشن باشه منافات، خب قهرن اجماع داریم که اشکال داره، اگر روشن باشه که منافات نیست اجماع داریم که صحیحه. پس این دومی میره داخل در اولی. ولی از خارج که توضیح میدادم براتون عرض کردم در اولی ما فقط نظر به اجماع داریم، کار به منافات و عدم منافات نداریم. گوش میکنید، ما اجماع داریم که نمیشه اختیار مواقعه رو دست زن گذاشت، حالا به هر ملاک. گوش میکنید، وقتی میگیم این شرط درسته این شرط باطله، ما دیگه کار نداریم، پس نظرمون به اجماعه. در حالی که در منهای دوم چه بسا اصلا مسئله مورد تعرض علما نباشه، نتونیم به اجماع توسل کنیم، حتی نتونیم به روایت، ولی به هر که بدیم میگه آقا این منافات داره، یا به هر که بدیم میگه این منافات نداره. پس اولی نظر به منافات نداشتیم، در دومی تمام نظر به منافات و عدم منافاته. و بالاخره صورت سوم، ما لیس واحدا من النوعین، از هیچ کدام از اون دو قسم نیست، اجماع و نص نداریم. گوش میکنید، یکی میگم نص نداریم یعنی نص حجت ها، و الا معلومه که نص باشه که باشه، ما هیچ اجماع نداریم، روشن هم نیست. اینجا به حسب نظر الفقیه، فقیه ببینه خودش چه نظرشه. بگیم برو اجماع میگه اجماع نیست، بگیم به حضور نگاه کن میگه واضح نیست، هرچی نظرش باشه. انتها کلامو رفع مقامو اقولو. خب دقت بفرمایید دوستان، مرحوم شیخ در بررسی کلام محقق، حالا یه سوال من دوستان قبلا گوشیدتتون بدم، من کلام شیخ رو براتون عرض میکنم. ببینید شیخ میخواد کلام محقق رو توضیح بده یا میخواد اشکال بگیره. من یادم همون موقع که این مکاسب رو میخوندیم، استاد ما معتقد بودن که این عقولای شیخ اشکاله در محقق. به ذهن ما میرسید که نه این اشکال نیست، مرحوم شیخ میخواد بحث محقق ثانی رو بشکافه. که حالا دقت میکردم چیزی غیر از اون فهمیده نمیشه. اما در این حال حالا با این دیدا من کلام شیخ رو دقیق عرض میکنم دیگه، حال تصمیم نهایی با شما ببینید آیا میخواد ایشون نقد بکنه کلام محقق را یا میخواد توضیح بده، مهم نیست. ببینید مرحوم شیخ میفرماین که راجع به این تکه دومی که محقق داشت، تکه دوم چی بود؟ وضوح منافات یا عدم وضوح، به عبارت دیگه وضوح منافات یا وضوح چی؟ عدم منافات. این تکه دوم. بعضی وقتا هست که آقا وضوح منافات به خاطر اینه که اصلا مفهوم عقل نمیاد با این شرط. اگر یادتون باشه تو همین بحث شرط پنجم برای جاهایی که میگفتیم منافات داره مثال به چی میزدیم؟ یکی از مثاله که ما اوائل زدیم، گفتیم که مثلا بفروشد ولی شرط کند که مبیع به ملک مشتری در نیاد. چیز عجیبیه، بنده جنسمو میفروشم به شما به شرط اینکه شما مالک نشید، یا شما به من میگید به شرطی که تو ثمنو مالک نشی، یا بنده ضامن شما میشم به شرط اینکه بدهی شما نیاد به ذمه من. با این چه ضامنیه؟ یا مثلا یک کسی بشه معالون علی، حواله برش بدن ولی بدهکار نشه، اون چه که بدهی به ذمه اون نیاد. یک کسی اجاره بده ولی منفعت خانه به ملک مستأجر در نیاد. آقا این شروط که منافات داره با مقتضای عقل، منافات هم شرعی نیست، اگر دقت کنید این منافاتش عرفیه. اصلا این دو جاها دیگه مفهوم بی، مفهوم اجاره، مفهوم زمان، مفهوم حواله بفرمایید محقق نشده، اصلا این مفهوم ها نمیاد. من همینجا دوستان عرض بکنم، چون این دغدغه رو من داشتم از همون روز اول چه بود وارد این بحث شدیم هفته گذشته، که اصلا آقا این مثال ها مثال خوبی نیست برای این بحث. میدونید ما بگیم که از شرایط شروط اینه که منافات با مقتضای عقل نباشه، بعد مثال به یه چیزی بزنیم که اصلا نداره عقل بیاد، زمینی که این شروط رو هیچ عاقلی بگید آقا هیچ عاقلی شرط میکنه من اینو میفروشم به تو به شرطی که تو مالک نشی، این خونه رو میدم اجاره به تو به شرطی که مالک منفعت نشی. اصلا این شرط نه عقلاییه نه گفتن داره، اصلا منافات نه که بگیم منافیست با مقتضای عقل، این بدتر آقا، این منافیست با تحقق عقل. رضا مرحوم امام رضوان الله علیه که این دست ایشون میفهمد این مثال ها مثال خوبی نیست. من حتی همون روزم که داشتم مثال میزدم توجه داشتم که این مثال خوبی نیست، اما خواستم این مثال جلو بیریم و خود کتابم که گاهی این مثال رو داشت، از جمله همین الان که از محقق خواندیم دیدید که ضامن ثمن نباشم، گوش میکنید بالاخره یه دقت های اینجا هست که اصلا این مثال ها مثال خوبی هم نیست، ولی به هر حال تو کلمات هست. آقا وضوح منافات اگر به این واضحی باشه که دیگه معلومه، اصلا اینجا میتونیم بگیم مفهوم عقل بگید آقا محقق نمیشه. از شما سوال میکنم اینجا به نفس و اجماع احتیاج داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، چه احتیاج داریم؟ نفس نمیخواد که این نشسته به قول معروف فاتحی به هر که بری میگه این منافات داره، ولی همه منافات ها دوستان به این واضحی بگید آقا نیست. بعضی منافات ها یا اضافه کنید عدم منافات ها جوریست که مستند به نفس و اجماع هست، خب اونم باز ما حرفی نداریم، اونم جز وضوح حساب میشه، چون خود نفس و اجماع کمک میکنه به ما که ما بفهمیم اینجا منافات هست یا منافات نیست. یه مثال بزنید دوستان که نفس داشتیم و به خاطر نفس هم میتونیم بگیم منافات داره و درست نیست. همون قصه بودن امر مواقعه به دست زن، بله اجماع داریم که باطله، یا اون برش اجماع داریم درسته، اسقاط خیارات که آقایون میگن شرط بکنید درسته، مشکلی هم نداره. خب اگر نفس و اجماع هم داشتیم مشکل حله، ولی همیشه به این راحتی نیست. بعضی وقتا هست که نه اون فهم عرفه که منافات با اصل تحقق هم، نه نص و اجماع، نه اجماع داریم نه نص داریم. یه عده میگن منافق، یه عده میگن غیر منافق، که مثال زیادش همینجاست. اینجا چه کار باید کرد؟ محقق ثانی چی فرمود؟ همون نظر فقیه درسته. حالا ببینید مرحوم شیخ چه نظری داره، که اصلا این نظر با اون مخالفه یا این در راستای همون نظره. ایشون میگه نگاه کنید به دلیل اون شرط و اوفو بالعقود با دلیل اون عقد ببینید منافی هست یا منافی یا منافی نیست. مثلا الرجال و قوامون علی النساء داریم یا نداریم در قرآن؟ بله. حالا غیر از این که بگیم نفس هم داریم، چون روایت هم داشتیم که امر جماع به دست زن نیست، آقا از الرجال قوامون علی النساء ها انسان متوجه میشه که تسلط زوج بر زوجه در مثل امر مواقعه حکمیست که قابل تغییر نیست. در نتیجه اگر یه زن شرط کند که امر نکاح به دست او باشه، میگیم این خلاف مقتضای عقد نکاحه، چون عقد نکاح به مقتضای شرعیش تسلطیست که قابل تغییر نیست، این خانم میخواد تغییر بده. اما در مثل مسئله اسکان زوجه، اگر زوجه شرط کند که حق مسکن و انتخاب مسکن با من باشه، ما استفاده نمی کنیم از دلیلی که این غیر قابل تغییره. درسته اصل اولی در نکاح تسلط زوجه، اما تسلطی که قابل تغییره، خب اینجا میگیم منافات نداره، اینجا میگیم مخالف مقتضای عقل نیست. از شما سوال کنم دوستان، ایشون داره از کدام عنصر دقیقا استفاده میکنه؟ از همون عنصری که در بحث شرط چهارم استفاده کرد. مگه ایشون در شرط مخالف کتاب و سنت چی گفت؟ گفت هر جا حکم به نحوه اطلاق باشد به جوری که غیر قابل تغییر باشه، اینجا ما بخوام دستش بزنیم میشه مخالف، اما همه احکام غیر قابل تغییر نیست. احکامی داریم که به تبع موضوعاتش قابل است. همه اون حرف آقا داره اینجا میزنه، لذا اونجا صورت شک چه کار میکردیم؟ یادتون نرفته باشه، میگفتیم از این است که این حکم غیر قابل تغییر نیست. اینجا همون حرفا رو میزنیم، میگیم از این است که غیر قابل تغییر نیست و مخالف نیست. لذا اونجا شک میکردیم درستش میکردیم دیگه، میگفتیم مخالف کتاب نیست. اینجا میگیم مخالف مقتضای عقل نیست. اونجا برای مخالف شدن دلیل میخواستیم، اینجا برای مخالف شدن دلیل میخواد. همون حرفا رو اینجا این بزرگوار تکرار میکنه. اینم حرف ایشون. حالا یه سوال میکنم دوستان، اگر دقت کردید مرحوم شیخا سه تا فراز درست کرد، نه فرازی که ضد هم باشه، سه مرحله. اونجایی که عرف میفهمد، اونجایی که نص و اجماع خاص داریم، اونجایی که نه عرف میفهمد نه نص و اجماع داریم، ما هستیم و مثلا ادله نکاح با اوفو بالعقود، ما هستیم و ادله بی با اوفو بالعقود، بله، یا ادله خیارات با ادله بی. اینجور جا هم فرمود که اصل اولی اینه که قابل تغییر باشه توضیح داد. حالا به نظر شما ایشون میخواد کلام محقق رو رد کنه؟ چیزی در نیومد که ایشون میخواد کلام محقق رو رد کنه، عملا ایشون داره یه توضیح میده. به عبارتی اون آقا گفت فقیه ببینه نظرش چیه، شیخ انصاری داره ابزار میده دست فقیه که حالا فقیه اگر میخواد دقت کنه، فقیه رو داره راهنمایی میکنه. اون آقا فقیه رو راهنمایی نکرد، ایشون راهنمایی میکنه. تفاوت ما نمیبینیم بین کلمات، البته کلام دقیقتریه، توضیحات بهتری داره، کارگشاتره، اینا درست، اما اینو بهش نمیگن اشکال. آقا میخواد پیاده کنیم تا ببینیم ادامه مطلب چی میشه. یعنی بد کاری کرده، با کمال تبحر محقق ثانی هم لای منگنه گیر کرده. این لوری فارسیش هم لذا التجه رو نگاه کنید، بعدش نداره التجه به چی، التجه یعنی لای منگنه گیر کرده. اون اعلان نظر فقیه مال رجوعه، مگه باب تنازع بگید؟ آقا شما اینو تو التجه خرج میکنید بعد کم میارید، نگاه کنید، مگه بگید باب تنازعه؟ حالا مهم نیست که، مهم نیست که بعد محقق ثانی با این همه تبحرش گیر کرده، یعنی و اشتباه گفته؟ نه، اتفاقا جایی که میخوان طرف رو زمین بزنن اینا که نمیگن که فرها مطلب روشن. بله، از لسانه ده. ببینید آقایون میگن اخذ صفت در عنوان مشهر به علیته، اینا رو مکاسب دیگه نداره. وقتی قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد به ما هو مرد، اون برم زن به ما هو زن. مثلا اینم یقین داریم که رجل اجنبی در نساء اجنبی قوام نیست. پس رجال یعنی زوج، ازواج، و نساء یعنی زوجات. زوجات و امر زوجات به دست مردانه، و مهمترین یا یکی از مهمترین امر ازدواج امر مواقع است دیگه. اینکه تعارف که ما نمی کنیم بگیم آقا حق مسکن که با او باشه، امر ازدواجم به ید او باشه دیگه. حالا که دیدید مردا که رختم بشودن، حالا خیلی نمیخوام بگم اشکال ظرفم بشوره، مشکل اینه که خانم نشسته داره تخمک میشکنه و صحبت میکنه، آقا داره تو آشپزخونه آشپزی میکنه. بله، خانم نشسته داره با زن همسایه حرف میزنه، میگه بچه رو عوضش کن، این غذا رو بپز، این ظرفا رو بشور. و جریان متاسفانه مجموعه مراکز فرهنگی ما و تلویزیون ما و رادیو ما و ژورنالیستای ما و همان که دارن تشریح میکنن قضیه رو، این تصدیق این قوامون چیه؟ البته اونا برای این هم تدارک دیدن، این آیه مال زمان جامعه مادر سالاری بوده و قرآن مال زمان خاص، قضیه شخصی است. اینا نوشتن ها، حتی بعضی پایانامه های زیر دست خود بنده اومده و رد شده، ولی بعدا رفته کتاب شده، چاپ شده و جایزم آورده. گیر کارم اینه ها که اینجور با آیات خدا، با مزامین، بالاخره این چی میخواد بگه؟ زمینی که هیچ انسانی البته اون تشرها و اون سیلیها و اون برخوردهای تون رو هم تحمل نمی کنه. اما اون غلطه الزاماً 180 درجه ضدش درسته؟ اینی که باید دقت کرد. وضوح المنافات ان کان بالعرف، گوش کنید آقا، وضوح المنافات ان کان بالعرف کاشتراط عدم الانتقال فی العوضین و عدم انتقال المال الى ذمه الضامن و المحال علی فلا یتعطا معه انشاء و مفهوم العقد العرفی. ایشون میگه منافات داشتن اگر به دید عرف باشه میخواد بنویسید، یعنی ما اصلا کار به نص شرعی نمیخوام، کار به تعبد نداریم، ما خود فهم عرف. شما ضامن یه نفر بشید ولی مال یعنی بدهی به ذمه شما نیاد، یا به ذمه محال علی اونی که حواله برش دادن و اونم قبول کرده، بگی باشه من قبول دارم حواله رو ولی من مسئول پرداخت نیستم. و تو قبول داری حواله رو ولی مسئول پرداخت نیستی، پس چطوره هستی تو؟ اگر اینجور باشه آقا، این که صلاحیت عطا نمی آید با این شد انشاء مفهوم عقد، خود اصلا این دیگه بی نیست، زمان نیست، حواله نیست، اجاره نیست. اما و این کانه به غیر الارض، اگر وضوح منافات به غیر دید ارض باشه، الان خیلی مساواتی داشتیم قبلا، مثلا بگی آقا این جنسو به تو میفروشم ولی تو حق فروش نوشته باش، هر کاریش بخوای بکن بکن ولی حق فروش نوشته باش. یا همین بحثی که مثال زدم، من این کتاب به شما میدم ولی حق چاپ نداری، شما نباید تکثیر کنید. اینا نیست اینکه عرف منافات با دین داره که اگر به غیر دید عرف باشه فمرجعه الى شرع من نص او اجماع على صحة الاشتراط او عدمه. برگشت این صورت، مرجعه برگشت این صورت به شارع هست، یعنی باید شارع دخالت کنه. شارع اگر بخواد دخالت کنه چجور دخالت میکنه؟ من نص او اجماع، نصی به خصوص. خیلی کلمه به خصوص جاش خالیه، بدونی چرا؟ اگر این به خصوص من نیستی را صورت سوم هم باز به خاطر نسته، به خاطر اجماع گوش میکنید، بعد اینجا تکرار میشه. مرادش از نس نس خاصه، یه نس خاص داشته باشیم که این شرط درسته یا غلط. نس خاص اجماع به خصوص بر این که اشتراط صحیح هست یا عدم اشتراط صحیح هست. عدم اشتراط صحیح هست دوستان یعنی چه؟ یعنی اشتراط باطله، اشتراط غلطه. خیلی عبارت ناتوانیه ولی دیگه درستش کنید، زمین رو برگردونید به اشتراط. اجماع داشته باشیم برای اینکه شرط صحیح هست یا داشته باشیم که عدم اشتراط صحیح هست. اما و مع عدمه ما، اگر این دوتا نبود، بپرسم از شما این دوتا یعنی کدام دوتا؟ نص و اجماع یا عرف با نص و اجماع، یعنی هرچی که تا حالا داشتیم و با نبود اینایی که تا حالا گفتیم، وجب الرجوع الى دلیل اقتضاء العقل لذلك العسر، باید نگاه کنیم به دلیل اقتضاء عقل، مثلا دلیل اقتضاء مثلا عقد نکاح، عقد بیت، به دلیل اقتضاء عقل این اثر را، کدام اثر؟ اثری که شرط شده عدمش. مثلا ببینید عقد نکاح اقتضا دارد تسلط را، تسلط زوج در امر مواقعه، حالا شرط کردن، شرط کردن عدم تسلط را، اینطور میشه دیگه. ببینید چجوری اقتضا میکنه، آیا اقتضاش غیر قابل تغییره یا اقتضاش قابل تغییره؟ همون بحثی که قبلا هم داشتیم این همونه. واجب است نگاه کنیم به دلیل اقتضاء عقد این اثری که بحث کردیم شرط شده عدمش. فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يُعَارِضُ بِإِطْلَاقِهِ أَوْ عُمُومِهِ دَلِيلَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ بِهِ لَوْ أَوْجَبْنَا الْوَفَاءَ بِهِ وَجَبَ كَرْهُ عُمُومِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَتَخْصِيصِهِ. خب حکمه به فسادش شرط. تا اینجا یک نفس بخونید، اگر دلالت کند فا این دل علی، زمین ها رو برگردونید، فا این دل دلیل عقل، اگر دلیل عقل دلالت بر اون اثر می کند، زمین به اثر می خوره، به گونه ای که تعارض داره به خاطر اطلاقی که داره یا عمومی که داره، بله تعارض میکنه با دلیل وجوب وفا به شرط. خود روی مثال متمرکز بشیم پیاده کنیم. ببینید دلیل عقد نکاح اقتضا میکنه در تسلط، به جوری هم دلالت در تسلط میکنه که عامه یا به قول ایشون مطلق و عام. چون اگر عدات عموم داشته باشه میگیم عام، اگر عدات عموم نداشته باشه مقدمات حکمت باشه میگیم اطلاق. خلاصه آقا دلیل نکاح به گونه ای دلالت میکند در تسلط که دیگه ما نمیتونیم به عقوب الوقوع تمسک کنیم و بگیم شوهر تسلط بر خانم در امر نکاح در امر مواقعه نداشته باشه، تعارض میشه دیگه. خب اینجا کی باید مقدم بشه دوستان؟ عقوب الوقود مقدم میشه، المؤمنون مقدم میشه، یا اون دلیل تسلط؟ فرض اینه که دلیل تسلط کوتاه نمیاد دیگه، مقدم میشه. حالا عبارت نگاه کنید، مطلب آسان و آمیخواه از کتاب در بیاریم. اگر دلالت کند دلیل عقل در اون اثر به گونه ای که تعارض کند به خاطر اطلاقی که دلیل نکاح داره یا عمومی که دلیل داره تعارض کند دلیل وجوب وفا به شرط را، به گونه ای که اگر ما واجب کنیم وفا به شرط را، واجب از کنار بذاریم عموم یا اطلاق اون دلیل را و قائل به چی بشیم؟ تخصیصش بشیم. خب اینجا حکم به فساد شد. میدونی اینجا جای تخصیص هم نیست، چون دلیل ما به گونه ایست که میگه من قابل تغییر نیستم. خب باید بگیم شد فاسده. لمخالفت این اذن للکتاب و سنه، تو ما کتاب و سنه مخالفه. چرا مخالفه دوستان؟ چون کتاب و سنه میگه این قابل تغییر نیست، ما میخواییم قابل تغییرش بکنیم. اما و این جل علا ثبوته للعب لو خلیه و طبعه، اگر دلالت کند در، یعنی دلیل، اگر دلالت کند در ثبوت اثر برای عب، اگر عب خودش باشد و خودش، یعنی که خودش باشد و خودش، یعنی به حیث لا ینافی تغییر حکمهی بشد، به طوری که میشه حکم عقد با شرط عوض کرد. درسته حکم عقد به اینه که آقا من اگه منظور به شما فروختم همون ساعت تخلیه کنم، اما این یه حکمی نیست که نشه عوضش کرد. یا خیار، خیار حیوان، خیار مجلس میشه تغییرش داد. یا مثلا مگه به این لزوم نیست آقا، میشه جعل خیار کرد برای یک هفته، برای 10 روز جعل خیار. اینا احکامی هستن که به راحتی قابل تغییرن. اگر این طور باشه حکم به صحت شد. خب دید دوستان یه نقطه بذارید، میخواد چند تا تمرین بهتون بدیم. وقت فهمه، این فهمه تمرینه. ایشون میگه به نظر من به عنوان یه مجتهد، به عنوان یه فقیه فهمیده میشه از قول خدای متعال الرجال و قوامون علی النساء، من اینجور میفهمم که ان السلطنت علی الزوجه، سلطنت شوهر در زوجه از آثار زوجیته، آثاری که لا تتغیر، تغییر نمی کنه. پس بنابراین جعل اشتراط کون جما به ید زوجه در روایت سابقه منافیان ل هذا الاثر یا لهذه الآیه. بعضی کتابا داره لحاظ الاثر، یعنی اثر سلطنت، بعضی داره لحاظ الآیه، هیچ فرقی هم نداره. اما ولم یجعل اشتراط عدم الاخراج من البلد، بخونید منافیا، یادتون هست روایت داشتیم که قول داده بود که خانم بشه جا به جا نکنه، حضرت آمدن باید به قولش عمل کنه. تمرین بعدی، وقد فهم الفقها من قولی البیان بالخیار حتی تفترقا فان افترقا و دبلگی. ببینید دوستان این حدیث دو تا قضیه، دو تا گزاره داره. یکی البیان بالخیار که دلالت بر خیار مجلس میکنه، اما این حکم حکمیست که قابل تغییره. ازا میشه قبل از دین یا بعد از دین بلا فاصله گفت که خیار مجلس نباشه. بعدش که میگه فعن افترقا و جبل دین که داله بر سقوط خیاره، اینم باز قابل تغییره. بلا میتونن بگن آقا تا یک هفته ما حق فرق داشته باشیم. میفهمد که علما فهمیدن از این جمله، از این حدیث، عدم تنافی فاجمع على صحت اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الاثار الشرعيه لل خيار مجلسی که از آثار شرعی عقده، چون خيار مجلس یه امر عقلایی نیست، یه امر تعبدیه، از آثار شرعی هم است. علما گفتن میتونه ساقطش بکنه. یا مثلا توافق دارن بر صحت اشتراط خيار بعد از افتراق، که اصطلاحا میگن چه خياری؟ خیار شرط دیگه، که اگه دلم خواست یه هفته فرض بکنم. خب اما ولو شک فی معدد دلیل، اگر یه جایی هم شک کردیم، دقیقا یادتون باشه همین مشه ایشون در شرط چهارم هم داشت. نمیدونیم واقعا خلاف مقتضا هست یا نه، وجب رجوع الى اصالت عدم المخالفه. عدم مخالفه رو چجور بیان میکنه؟ نگاه کنید، الى اصالت ثبوت ذالک الاثر علی الوجه الثانی. میگیم اصل این است که این اثر، مثلا تسلط یا داشتن خیار یا نداشتن خیار، حالا هر چه شرطمون هست، بگیم این اثر از اینه که ثابت شده به گونه دوم. گونه دوم چی بود؟ قابل تغییر بود دیگه. ببینید، بله قطعا غلطه. تا مگه عبارتون جا به جا بوده؟ اگه تا حالاش این بود که اینه، نگاه میگه سیبقا، اینم شاهد که باید ثانی باشه، سیبقا عموم ادله شرط بخونید سلیما عن المخالف، و میگیم اصل این است که مخالف نیست. و قد ذکرنا هذا در بیان معنای مخالفت کتاب و سنت. دوستان یه توجه بکنید، من اون روز که این درس رو دادم در اونجا تو همون بحث شرط چهارم، به نظرم بد بود، یا مثلا اگه قبلم دیده بودم غفلت کردم عرض بکنم، دیدم خیلی از بزرگان به این کلام شیخ اشکال گرفتن که این چه اصلیه. ولی اگه یادتون باشه همونجا ما عرض کردیم، اینجا عرض میکنم، اصلی که شیخ میگه اینه، میگه آقا ما یک اثری آمده، مثلا تسلط زوج بر زوجه یا تسلط مشتری بر مبی، بله، ولی نمیدونیم جعل دوم داریم یا نداریم. جعل دوم چیه؟ آیا این اثر که آمده غیر قابل تغییر شده یا نه؟ خب اصل اینه که این جعل دوم از شعار صورت نگرفته. اون برای شما دیگه نمیخواین، حرفی که اونجا زدیم یادتون بیاد، اون برای شما نمیخواین که قابل تغییر هست. ما همینقدر که دیدیم غیر قابل تغییر نیست، واقعا ما شک داریم شعار دو تا جعل داره یا یه جعل. جعل سلطنت دارد، یک. دو، فرموده قابل تغییر نیست، سلطنتش مسلم. خب میگیریم این دومی استثاب عدم میکنیم. بنده فکر میکنم اگر اینجوری ما برخورد کنیم، بعضی اشکالات مثل اشکال به نظر مرحوم سید، مرحوم امام دیگه وارد نیست. بقیه دوستان کلایی مدون یک دو سه دقیقه هست، یک کلاینه کوچولو هم داریم عرض کنم، دیگه شرط ششم رو بحث نمی کنیم. ببینید، مرحوم شیخ انصاری در شرط پنجم برای اینکه این شرط معتبره چه دلیلی آورد؟ چه دلیلی آورد؟ یکی اجماع بود که آخر کار گفت هیچ. یکی همی که گفت اصلا وقتی منافی با مقتضای عقد من چجوری وفا کنم؟ این میشه تناقض صدر و ذیل. اما یه دلیل محکمتری هم وسط داشت که تا آخرم هی اونو گرفت، مخالف کتاب و سنته. بسیاری از محشین در شیخ انصاری ایراد گرفتن که اگر مشکل شرط پنجم مخالفت با کتاب و سنته، پس شرط پنجم در میگرده به شرط چهارم. این اصلا دیگه شما استقلالا داری چی مطرح میکنید؟ اگر هر شرط مخالف کتاب و سنت، ببخشید، هر شرط مخالف مقتضای عقل، مخالف کتاب و سنت، یه شرط مستقلی نمیشه. البته بحث دارد که دیگه حالا